میشه به نظر بنده یکی از مهمترین حمایت‌هایی که داره از نخبگان میشه. به هر حال عمده آدمایی که تو این شرکت ها دارن کار میکنن یا نخبگان سابق بودن که به هر حال همچنان نخبه هستن، یا آدمهایی هستن که با توجه به ماهیت کاری که امروز دارن انجام میدن از نخبگان کشور هستن.
بله، چون خیلی ما در پیامک ها داشتیم داریم تلفن ها که باید از نخبگان حمایت توسط دولت به ویژه به عمل بیاد. ما میخوایم بدونیم نمونه مصداقی چیا هستن. یکیش همین شرکت های دانش بنیان. از طرف جامعه خرید کالای ایرانی میتونه باشه.
خدمتتون عرض کنم در حوزه های دیگه به هر حال من فکر میکنم اگر بخوایم وارد حوزه های ویستری بشیم،
بله بد نیست کمی مصداقی.
فکر میکنم که به حال به فردی که در یک حوزه تخصصی یک دانشی کسب کرده و در سطوح خوبی اونو کسب کرده، وقتی مثلا به خدمت مقدس سربازی میرسه این پتانسیل میتونه وجود داشته باشه که فرد بتونه این خدمت ها به در حقیقت نیروهای مسلح در قالب دانشی که داره ارائه بده. این میتونه یه فرصتی باشه که هم در حقیقت کشور از این موضوع منتفع بشه، همین که اون فرد بتونه مولدتر فعالیت کنه. حوزه‌ای دیگه که وجود داره اینه که خیلی مثلا مصداقی که در حال حاضر وجود داره اینه که مثلا خیلی دست خیلی محدودی البته از دانشجوهایی که نخبه هستن که عرض کردم هم موفقیت های تحصیلی هست هم موفقیت در آزمون ها هست، یعنی فردی که رزومه مناسبی هم داشته باشه و لحاظ سوابق علمی هم میتونه جزو نخبگان کشور قرار بگیره. حمایت های مالی میشه، همینطور در خصوص پروژه های تحقیقاتی هم حمایت های مالی صورت میگیره. اما من فکر میکنم که بایستی نظر شخصی بنده است اصل حمایت در جایی باشه که منجر به یک تولید بشه، منجر به یک خدمتی بشه، منجر به یک ارزش افزوده‌ای بشه و منجر به یک پیشرفتی بشه. خاطر همین به نظر من مهمترین بخش حمایت از شرکت‌های دانش بنیان میتونه باشه.
درسته. جناب دکتر حسینی، خیلی پیامک داریم، تلفن داریم و مردم بر این باور هستن، خودشون حتی نمونه‌های مصداقی از خودشون دارن می‌نویسن و حتی میگن ما حاضر هستیم شماره تلفن بگذاریم که باهاتون صحبت کنیم. در صدور مجوزها، ثبت اختراعشون، ایده هاشون حتی که قدم اول برداشتن یا معطلیاشون برای بوروکراسی‌ها، اینا خیلی دارن سال‌های عمرشون رو از دست میدن این نخبگان. چه باید بکنن؟ چه حمایت‌هایی مورد نیازه به نظر شما؟
ببینید در خصوص در حقیقت موضوعاتی مثل کسب و کار و صدور کسب و کار و مجوزاتش در حقیقت قوانین خوبی تصویب شده که بتونه تسهیل کنه صدور مجوزات ها و حتی زمانبندی تعیین شده. چیزی که در حقیقت وجود داره این هست که این موضوعات اجرایی هست در سطح اون سازمان یا نهاد خاص که منطقاً بایستی قوانین خوبی که مجلس تصویب کرده اجرایی و عملیاتی بشه. در این حوزه که شما فرمودید مثل مثلا اخذ مجوزات، قوانین مترقی که کمک کننده پیشرفت کشور باشه به میزان کافی داریم. در حوزه بحث حالا من به طور مستقیم فرمودید در خصوص ثبت اختراعات و این موارد، با توجه به اینکه فرایندهایی وجود داره که بایستی تطبیق داده بشه با موارد بین المللی و این موارد،
بله،
تا حدودی زمانبر هست. نه در ایران، در همه جای دنیا چنین موضوعی وجود داره، اما این در حقیقت مانع خواسته فعالین اقتصادی نیست که فرایند شروع کسب و کار در ایران رتبهش بهبود پیدا کنه، چون به حال ایران یکی از کشورهاییه که به لحاظ زمان لازم برای شروع کسب و کار و پیچیدگی های مجوزش جزو کشورهای رتبه مناسب نیست. که به هر حال با قانون گذاری و اصلاح رویه ها فکر میکنم این روش این موضوع میتونه خیلی سریع مرتفع بشه.
بله، باید
به هر حال ورود افراد به فعالیت اقتصادی تسهیل بشه.
بله، قطعاً همینه. خب حالا بنیاد ملی نخبگان تا حالا چقدر نقش داشته یا باید داشته باشه در توسعه بقا ماندگاری این سرمایه ها؟
همونجور که عرض کردم خدمتتون، یکی از حمایت‌های خیلی خوبی که صورت گرفته در حوزه شرکت‌های دانش بنیان بوده، در قالب‌های مختلف بوده. من بخوام چند مثال بزنم.
خواهش می‌کنم فقط سریع‌تر زمان رو از دست ندیم.
یکی از موضوعات این بوده که معافیت مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان وضع شده که بتوانند در حقیقت اون سودی که کسب میکنند و مجددا این فرصت براشون ایجاد میشه که سرمایه گذاری کنند و توسعه ایجاد کنند.
بله.
موضوع دومی که هست اینه که در محصولاتی که شرکت‌های دانش بنیان ثبت کردن و مجوزات فنیش هم گرفته شد، چون به حال مثلا اگر در حوزه مهندسی پزشکی و سلامت یک اختراعی انجام میشه، یک کشفی تو داروها انجام میشه، لازم هست یک فرایندهایی برای تاییدش انجام بشود. بعد از اینکه تاییدها انجام میشه، ورود دستگاه‌های مشابه خارجی یا محصولات مشابه خارجی با تعرفه‌های بالاتری انجام میشه.
بله.
که این در حقیقت سبب میشه بخش عمده تقاضای داخلی به سمت محصولات دانش بنیان تولید داخل کشور بره. بحث دیگه هست اینه که برخی از کسب و کارهایی که کوچیک هستن و فناوری بیس هستن، منظور فناوری آیتی هست، این کسب و کارها عمدتا در پارک های فناوری بودن و در حقیقت امکانات از این ساخت هایی که در اختیارشون قرار گرفته، امکانات از این ساخت های مناسبی بوده، غیر از این که این امکان برایش فراهم شده که در سطح شهر هم در واحد های مسکونی فعالیت علمی انجام بدن.
بنیاد ملی نخبگان به عهده داشته مسئولیت.
بله بله، این قانون نخبگان پیگیری کرده و موفق شده.
بسیار خوب. حالا ما
اینکه در خیلی از قراردادها امکاناتی مثل معافیت های تامین اجتماعی برای شرکت‌های
دانش‌بنیان در نظر گرفته. خب حالا به عنوان آخرین سوال دیگه در حد ثانیه‌ها، وظیفه خود نخبگان چیست در این شرایط؟
خدمتتون عرض کنم که در شرایط فعلی چیزی که بنده فکر می‌کنم این هست که اقتصاد کشور احتیاج داره که به یک سمت دانش‌بنیان حرکت کنه و در عین حال این وظیفه نخبگان هست، در این حالی که ضرورت داره که از تولید داخلی و تولید ملی حمایت بشه که این موضوع هم در حقیقت ایجاد کسب و کارهایی که بتونن رقابت پذیری بالایی داشته باشن میتونه با همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی و نخبگان صورت بگیره. در این حال مزیت‌هایی که توی اقتصاد کشور ما وجود داره میتونه شناسایی بشه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط نخبگان بیان بشه، و در این حالی که چیزی که به نظر من از همه مهمتر هست اینه که در شرایط فعلی اقتصادی راهکارهایی طراحی بشه که از شکل‌گیری در حقیقت وانت و سوء استفاده افراد موجودی که هستن بتونه جلوگیری بشه.
بله.
این میتونه با همکاری نخبگان و نهادهای سیاست گذاری در دولت صورت بگیره.
بله، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر حسینی. روز خوبی داشته باشید. باتون خدافظی میکنم. درود بر شما. بله، عضو انجمن نخبگان کشور از نخبگان جوان کشورمون آقای دکتر سید فرهنگ حسینی بودن در این گفتگو شرکت کردن. اینجا همچنان 98 هست. نظر شما چیه؟ نظر شما مهمترین وظیفه نخبگان، دولت، جامعه در کنار هم نسبت به هم چیست؟ 22-65-25-25-30-36-37 نخبگان علمی باید زندگی ها رو به سمت به سبک اسلامی ببرن، نه غرب گرایی. دوست محترم این پیامک رو فرستاده بودن که ای کاش اسم و فامیلتون رو بنویسین. واضح هست بر هیچ کس پوشیده نیست که دولت موظف نسبت به نخبگان وظیفه داشته باشه، ولی به نظر بنده 0917-2587 نوشتید، به نظر بنده در شرط کنونی نخبگان باید فارغ از سیاست‌های دولت با تکیه بر استعداد خدادادی با تشکیل NGO شرکت‌های دانش‌بنیان پتانسیل‌های درونی و ملی نسبت به مدیریت تهدیدها و تبدیلشون به فرصت و مهندسی معکوس ارائه طریق نسبت به برون رفت از مشکلات فعلی حتی نسبت به دولت اقدام کنند. آقای وحید فروزنده از شیراز که تازگی جمع ما ملحق شدید، درود بر شما.
من فکر میکنم که نه دولت نیاز هست که نخبگان بهشون کمک بکنه، نه اون، یعنی به هم وابسته. درسته که حالا هستن یا نیستن شما اصلا بهش کار ندارم، اما یه وظیفه ای را دولت اجرا نمیکنه. خب و این باعث میشه که نخبگان ما فرار کنن. اونم اینه که توی کشور ما اون حق کپی رایت وجود نداره، یعنی به حقوق افراد احترام قائل نمیشن. یعنی من اگر میرم با سرمایه خودم یک اختراع را ثبت میکنم، چون که دولت که کمک من نمیکنه که یک اختراعی را به نتیجه برسونم، معمولا مخترعین میرن زندگیشون را میفروشن، یک اختراعی را ثبتش میکنن، به سرانجام میرسونن. حالا اینجا میره ثبتش میکنه توی کشورمون، اما توی همون ابتدای کار اون کار از دست نفر میره. پس عدم امنیت نخبه میتونه بزرگترین موضوعی باشه که توی کشور ما، و برای همین هست که فرار میکنن. فرار کردنشون هم واقعیت داره. حالا خیلی هاشون هستن توی ایران هستن و کارهاشون از طریقای دیگه دارن به بیرون میفروشن. خیلی ممنون از برنامه‌تون.
صفر 915-9110 نوشتید که چرا دولت فرش قرمز براشون پهن نمی کنه؟ چرا بهشون بها داده نمیشه؟ چرا متوجه نیستن که کارآفرین یعنی خالق پیشرفت؟ صفر 935-7180 نوشتید وقتی دولت اهمیتی به نخبگان نمیده، نخبه سکوت میکنه و مشکلات بیشتر میشود. صفر 915-9110 بازم پیامک شما رسید. هیچ اشکالی نداره نوشتید من پیامک زیاد میدم، ببخشید دلم خیلی پره، اینجا برای همین حرف دلها مطرح بشه. در خصوص صحبتهایی که به صورت کلی برداشتتون از دکتر حسینی داشتید، انتقادی دارید که تقدیم دوستان میشه، پارکای فناوری، شهرکای صنعتی، فنبازارها درسته که طرحهای اجرایی هستن، اما از نظر من همه مثل ناقص الخلقه‌ای هستن که نمیتونن بازدهی کامل داشته باشن چون تخصصی برنامه ریزی نشدند.
از برنامه خیلی خوبتون میخواستم تشکر بکنم و یک مطلبی را میخوام خدمت شما عرض کنم. ببینید مهمان محترمتون خب جملات قشنگی داره، منطقه من یه مقداری میخوام حقیقتش مخالفت کنم با این جملات. ببینید آقای دکتر میفرمایند که دولت باید از نخبگان حمایت کنه. من خودم چند تا اختراع دارم، منطقه درد ما این نیست که دولت باید از نخبگان حمایت کنه، این فساد به وجود میاره. من فکر میکنم باید به شکل دیگه به این موضوع نگاه بکنید. ببینید دولت باید برای نخبگان امنیت به وجود بیاره، امنیت مالکیت معنوی. من مخترم موقعی که میرم خونه و زندگی ما میفروشم، یک اختراعی را ثبتش میکنم، اصلا نیاز ندارم که دولت به من وام بده. من فقط باید بیام با جرأت و با اطمینان کامل اختراعمو بذارم توی اقتصاد، معرفی کنم به یک صنعتگر. اون صنعتگر دیگه نباید منو دور بزنه و از اختراع من استفاده کنه. من یک دولت قدرتمند پشت من هست. متاسفانه این اتفاق نیست. مدام میگن که ما باید از نخبگان حمایت کنیم و یک رانتی به وجود میارن و یک فساد مالی.
98 یا با شما معنی میشه. سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98 ها.
خب عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه 98 ها. اومدیم به پژوهشکده مطالعات فناوری و رئیس گروه اقتصاد این پژوهشکده آقای دکتر ابو جعفری که مصاحب شونده این بخش ما هست. آقای دکتر سلام، عصرتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمت شما هست.
اوضاع کار چطوره؟ کار کردن با نخبگانی تو این پژوهشکده، حال اوضاع شرایط
خوبه؟ ما تو اوضاع مختلفی که مربوط به بحث اقتصاد دانش بنیان میشه، هم از تامین مالی، هم از بحث اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، بحث جنس قوانین و مقرراتی که تو این حوزه مربوط میشه. روی موضوع خب بخصوص تو حوزه قوانین و مقررات وقتی که با شرکت‌های دانش بنیان وارد بحث میشیم، مسائل جدی دارن.
ما تو این پنج شنبه 98 ها رفتیم سراغ نخبگان و شرایط فعلی اقتصاد کشور رو همه در جریانش هستیم. فکر کنید نخبگان چه مسئولیتی رو در قبال این شرایط فعلی دارن؟
مسئله جدی که ما الان داریم، چند تا بحران اقتصادی رو درگیرش هستیم که یکیش میشه بحران بانکی، یکیش میشه بحران کسری بودجه دولت، یکیش میشه بحران صندوق‌های تأمین اجتماعی. اینا باعث میشه که خب یه چالش جدی برای نخبگان ما به وجود بیاد. از این جهت که یه موقعی من مثلا میگم به دوستان که اگه مثلا همه چی روتین باشه، خب خیلی هیجانی برای حل مسئله وجود نداره. همه چیز سر دو پشت سر هم کار میکنه. کسی که ادعای نخبگی داره تو جایی که کسی دیگه نمیتونه حل مسئله بکنه، باید خودشو زور بروز بده. نخبگان ما توی این بره، حالا به خصوص با توجه به وضعیت موجود، بتونن بیان کمک بکنن به سیاستگزاران کشور و بتونن راهکارهایی بدن که این هم بتونیم مسئله رو بهتر و راحت‌تر کنیم و از این چالش تاریخی که توش گیر کردیم به سلامت عبور بکنیم.
حالا فکر می‌کنید اون بهایی که بعد داده بشه به نخبگان داده شده که اونها بتونن همراه باشن؟
ببین، این مسئله دو طرفه است. وقتی که میبینیم میخوریم به اون بنبست ها، اون نخبه دو تا راهکار داره. یکی این که بیاد انرژی صرف کنه و پشت این درا وایسه و سعی کنه که برای تعهدی که به این سیستم، حتی نگم بگم ملت داره، چون بالاخره از این ظرفیت هزینه شده که به مرحله نخبگی رسیده، باید مسئولیت تاریخیشو پاسخگو باشه. بالاخره سخت، مشکل هست، ولی از اون طرفم باید یه مقداری نخبگان ما حرفاشون ناظر به اجرا باشه، ناظر به عملیات باشه، ناظر به این باشه که این، حالا من بهش میگم انجماد اداری که تو کشور به وجود اومده، سعی کنیم که این اینا رو بشکنیم. هر کشوری هم که توسعه پیدا کرده این مراحل گذرونده و اون نخبگانی که تو اون بره بودن، اون وظیفه نخبگیشون رو انجام دادن،
یعنی موندن و تاثیرگذاری خودشون رو داشتن. خب خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. با هم شنیدیم، اینم بخش دوم گزارش ما بود. اینجا 98 ها، همچنان با ما همراه باشید.
به نظر شما مهمترین وظیفه نخبگان دولت جامعه در قبال هم چیه؟ راه‌های ارتباطی شما با ما 22-65-25-25-30-36-37 و حال صدای شما.
از استحوان فارس تماس میگیرم، مختره دستگاه رطوبت‌ساز و بخارساز جوجه کشی هستم. 5-6 ماه که دستگاه رو اختراع کردم، اصلا جرأت نمی‌کنم از اینکه فرمول اداری کشور بشم که اصلا 1000 دنگ و فنگ برم درست کنم. خواهش کنم مسئولین مربوطه و دولت مردان که آسون بگیرن و راه حلی بزنن که ما سریع‌تر بتونیم اقدام کنیم و به تولید انبو برسیم انشاءالله. با تشکر از برنامه خود و اقتصاد دوستان فارس.
خیلی متشکریم، درود بر شما، آرزوی توفیق داریم براتون جناب دوست گرامی که تلفن کردید. اما ارتباطمون تلفنی زنده برقرار شده در حالی که رسیدیم به ساعت 17:53 با آقای دکتر حسام زند حسامی، مدیر کل نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. سلام عرض میکنم آقای دکتر زند حسامی، خیلی خوش اومدید به 98 ها.
سلام خانم خواجه نوری، منم به همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، اگه بلندتر هم صحبت بفرمایید.
حتما چشم.
سپاس بسیار. آقای دکتر زنده حسامی، حضور نخبگان چطور میتونه میسرتر بشه در کسب و کارها تا ما شاید رشد و پیشرفت بیشتر باشیم و توسعه ماندگاری در توسعه اقتصادیمون؟
چقدر زمان دارم برای توضیح؟
زمان دارید.
ببینید، یه چالش اول مطرح بکنم که نخبه کیست.
حتما.
بعد حالا بعدا اگه خواستیم راجبش صحبت میکنیم.
لطفا.
این که وقتی میگیم حضور نخبگان، ما یه وقت نخبه رو شاید اول دانشگاه در نظر میگیریم، یه وقت کسی میگیم که داره فناوری تولید میکنه یا اختراع میکنه. اینها رو باید با هم دیگه تقسیم و تفکیک بکنیم که منظور ما از نخبه کیست. اگر نگاهمون اون نفرات المپیادی و کنکور و غیره هستن که اینها از نظر ما نخبه کسب و کار محسوب نمیشن.
بله.
میتونن پتانسیل نخبه کسب و کاری باشن اما لزوما نخبه کسب و کار نیستن. کسانی که اختراع میکنن لزوما کسانی نباید باشن که یا نیستن کسانی که کسب و کار راه اندازی میکنن. به عبارت دیگه نخبه کسب و کار رو ما باید اول بشناسیم. کسی که بتواند محصولی رو ارائه بکنه بر اساس نیازی که در بازار شناسایی میکنه یا نیازی که ایجاد میکنه و از قبل اون بتونه کسب درآمد و سرمایه بکنه.
معنی
این رو من بهش میگم نخبه کسب و کار.
بسیاره.
هر چقدر اینها حضور پیدا بکنن کسب و کار ما بالنده میشه. ولی اگر منظور از نخبه کسانی هستن که اختراع ثبت کردن، نه تجربه نشون داده، نه در ایران، در تمام دنیا، لزوماً کسانی که اختراع دارن کسانی نیستن که بتوانن خودشون کسب و کاری رو اندازی بکنن و ما باید بستری رو ایجاد بکنیم که این عزیزان بتونن با نخبگان کسب و کار همراه بشن، مشترک بشن و یک کسب و کار رو آغاز بکنن، بزرگ بکنن و ادامه بدن. یا نه، من به عنوان یک مخترع اختراع خودم رو به یک نخبه کسب و کار، به یک سرمایه گذاری کسب و کار ارائه بکنم، بفروشم و بیام بیرون. این راه حلیست که به ذهن من میرسه.
خب نخبگان کسب و کار رو چطور میشه تشخیص داد؟ کجا باید پیدا کرد؟
یه بخشیش ذاتیست.
بله.
یه بخشیش تربیتیه. اون بخشی که ما ذاتی راجبش حرف میزنیم خیلی برمیگرده به تربیتی که در خانواده صورت گرفته. فرزند کسانی که در بازار کار میکنن، اینها بازار رو درک، کسانی که شاگردی کردن توی بازار، مشتری رو میشناسن، پول رو میشناسن، شیوه رفتار با مشتری رو میشناسن، اینها معمولا کسانی هستن که میتونن توی بازار موفق عمل بکنن.
بله. آقای دکتر ربطی هم به تحصیلات نداره؟
چرا؟ در کسانی که این اتفاق برشون بله. میفته با خوندن کتاب و تحصیلات میتونن خودشون رو ارتقا بدن. اما اینکه شما لزوما بفرمایید حسام زنده حسامی به عنوان کسی که دکترای مدیریت خونده حتما ایشون نخبه کسب و کار، نه اصلا اینطور نیست.
بله خیلی متشکرم.
چرا؟ چون در تعریفی که ما در حالا علم مدیریت معمولا ارائه میکنیم میگیم 20% از علم مدیریت علم است، 80% آن هنر است. این هنر به کار گرفتن اون 20% علمه. هنرمندی رو با آدم آموختن خیلی کار راحتی نیست و این در عمل اتفاق میفته. یه بخشش عرض کردم ذاتیست و یه بخشش اقتصادی.
درسته. یه مورد تلفن هست با هم بشنویم، شما پاسخگو باشین آقای دکتر زنده حسینی. خواهش
میکنم.
بشنویم.
میخواستم بگم که فایدهش چیه که ما بریم تو المپیاد شیمی، فیزیک، ریاضی، کامپیوتر، جشنواره ربات اول بشیم و برگردیم، وقتی که خروجی این نخبه هیچ جایی مشهود نیست و قابل مشاهده نیست. و در حقیقت میخواستم بدونم حلقه مفقوده کجاست که این افراد که تو فیزیک، شیمی، ریاضی و رشته های خودشون نفر اول شدن تو دنیا نتونستن به صنعت ما وصل بشن و مشکلی رو از مشکلات صنعت زندگی مردم حل بکنن. ما هنوز نتونستیم دریچه‌های کولر همون ماشین ارزونه که همه میدونن چیه رو ثابت نگه داریم. یکیش شرق رو میزنه، یکیش رو غرب رو. از این نخبه ها کجا هست؟
خب جم دکتر بفرمید.
ایشون حرف دل ما رو زد دقیقاً. نکته اینجاست که ببینید وقتی ما راجع به این نخبه ها حرف میزنیم، اینها دوستانی هستن که علم بالایی دارن، هوش بالایی دارن، اما نتونستن خودشون رو به بدن کسب و کار برسونن. قرار نیست که اینها استخدام بشن. یکی از وزارتخونه‌ها که الان من اسم میبرم طرحی رو تحت عنوان طرح نخبگان آورد مطرح کرد و فقط مسئلهش این بود رتبه های زیر 300 کنکور یا زیر 100 کنکور رو به کار بگیرن و 20% بهشون حقوق بیشتر بدن. دقیقاً همون کاری رو بهش میدادن که یه نفری که از یک دانشگاه معمولی با یک رتبه معمولی اومده بود و فقط 20%. و چه اتفاقی افتاد؟ بعضی احساس میکنن که اینا خب اگر نخبه نیستن لابد تخمه هستن دیگه. این اتفاق در سازمان ها به وجود اومد. ببینید کسی که نخبه است باید خودش برای خودش شروع بکنه در یک بستری کار کردن. نهادسازی که نقش دولت و وظیفه دولت هست، مثل پارک‌های علم و فناوری، مثل مراکز رشد، مثل مراکز نوآوری، مثل انستیتوهای تحقیق و توسعه، اینها باید اونجا تحقیق بکنن، نتایج کارشون به یک فناوری تبدیل بشه و نهادی وجود داشته باشه که این فناوری رو بفروشه. اما مسئله من با بسیاری از این عزیزان اینه که دوست دارن خودشون این فناوری رو تبدیل بکنن به یک کسب و کار.
درسته.
چون من المپیاد رتبه 1 ایکس رو گرفتم، در فلان المپیاد رتبه 1 رو کسب کردم و در شیمی متبهرم، پس حتما میتونم کسب و کار شیمی خوبی هم داشته باشم. نه نمیشه. اینها میتونن فناوری داشته باشن، میتونن کار علمی خوب داشته باشن، اما باید نزدیک بشن. چگونه میتونن نزدیک بشن؟ با نهادهایی که عرض کردم خدمتون. مثلا در پارک‌های علم و فناوری ما دفتری هست تحت عنوان TTO که دفتر انتقال تکنولوژی بهش میگن. این کسی که اومده یک فناوری رو ایجاد کرده در کنار کسی که خریدار این تکنولوژی هست قرار میگیره، با هم دیگه تعامل میکنن، صحبت میکنن، یا مشترکاً شرکتی رو ثبت میکنن که دانش فنی از کسی باشه، سرمایه و بازار کسی دیگه، یا اینکه دانش فنی رو میفروشن. این روالی که در دنیا داره طی میشه و کار انجام میشه. و
اینجا چی؟ اینجا خیلی مورد استقبال قرار نگرفت دکتر
جان.
اینجا خیلی مورد استقبال قرار نگرفت.
دو دلیل.
بفرمایید.
یه دلیل اولش اینه که ما فرهنگ مشارکت در اون شکل نگرفته. یعنی نخبه من وقتی یه چیزی رو اختراع میکنه میگه تمام سرمایه‌ای که میتونه ایجاد بکنه و پولی که ایجاد بکنه باید مال خودم باشه. چون میخواد مال خودش باشه میره به سمت اینکه شرکت بزنه، شرکت داری بکنه، و چون شرکت داری بلد نیست، بازاریابی بلد نیست، میره زمین میخوره.
بله.
متوجه از در حالت دوم هم اینه که بسیاری از طرح‌ها و ایده هایی که ما داریم در قالب اختراع، اینها هرگز با رویکرد تجاری شکل نگرفتن و سرمایه گذاران تمایلی ندارن به سرمایه گذاری روی اونها. شما در کشور 14,000 درخواست اختراع سالانه داره به سازمان ثبت اعلام میشه، 3,000 تا 4,000 تا اینها به عنوان حق اختراع میاد و شاید کمتر از 2 یا 1% اونها تجاری بشن به معنی واقع کلمه. به خاطر اینکه ما اختراعهایی میکنیم که مبتنی بر علاقه خودمونه، نه مبتنی بر نیاز. حالا اگر شما مقایسه بکنید با دنیا، میبینید که در ایران بالای 90% اختراعهای ثبت شده توسط افراد صورت میگیره، در دنیا برعکس شرکت‌ها اختراع ثبت میکنن. چرا؟